دعای سلامتی امام زمان رو میخونیم که سلامتی حضرت سلامتی امتش هم هست و سلامتی امتش سلامتی نائبش هم هست انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل انشاءالله شهیدان شفیعان ما باشند و در رأس شهیدان آقای شهید ما شفاعتش برای همه ما باشد و همچنین عاقبت ما ختم به شهادت باشد. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل همه محبتمون رو به اهل بیت علیهم السلام، به خصوص محبتمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل. خب بحثی که در ادامه روایت الهی داشتیم این بود که به صحنه ابتلاعات که برای ما پیش میاد از چه منظری باید از چشم خدا نگاه کرد. عرض کردیم خدای سبحان ابتلاعات رو به عنوان امتحانات برای بیرون آمدن و بیرون ریختن قوای انسان، فعلیت پیدا کردن توانایی های انسان ایجاد میکند. لذا هر انسانی که ابتلاعش بیشتر باشد، هر انسانی که ابتلاعش بیشتر باشد، این ابتلاع بیشتر نشانه توانایی بیشتر اوست که ابتلاعات مظهر توانایی ها هستند. زیرا هیچ ابتلایی بیش از توانایی بر انسان بار نمی شود. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خدا تکلیفی بیش از وسع و توان انسان برگردن انسان نمی گذارد. لذا اگر کسی گاهی می گویه که این به اصطلاح ابتلا و حادثه دیگه من طاقتشو ندارم، این نه، سنت الهی این گونه نیست، امکان ندارد که سنت خدا این باشد تکلیفی و حادثه‌ای و ابتلایی رو ایجاد کند که فوق توان انسان و غیر قابل تحمل باشد. اگر این سنت قطعی الهی است، هر حادثه‌ای دون طاقت انسان است، قابل تحمل برای انسان است، انسان میتواند بر او فائق شود. پس اگر ابتلاعات سنگین تر می شود، معلوم می شود که طاقت انسان بالاتر آمده. به همین جهت ببینید بیشترین ابتلاعات مربوط به کیه؟ مربوط به انبیاست. تعبیر روایات ما این است که ابتلاء و البلاء للولا یا البلاء للانبیا ثم الامثل فالامثل. چرا ابتلاعات بالاتر مربوط به انبیاست؟ چرا؟ چون توانشون بالاتر است. لذا وقتی خدا میفرماید از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، خدا ابراهیم رو مبتلا کرد، آزمایش کرد به کلماتی، فاتمهن، ابراهیم رو با این کلمات رشد داد، تمامترش کرد، کاملترش کرد. اونجا وقتی کامل ترش کرد به جایی رسید ثم قال انی جائل کل الناس اماما، مقام امامت که فوق نبوت و رسالت است در قرآن می‌فرماید، چون ابراهیم اول عبد بود طبق روایات، بعد پیغمبر و نبی شد، بعد رسول شد و بعد خلیل شد و بعد امام شد. اینا روایت می‌فرماید، یعنی امامت آخرین رتبه چی بود؟ کمالی بود که ابراهیم پیدا کرد. کی اون مقام رو پیدا کرد؟ مقام رسالتش رو ابراهیم وقتی پیدا کرد که در 16 سالگی به آتش افتاد. بعد از این که ابراهیم به آتش افتاد، آقا ببخشید، ابراهیم رو که به آتش انداختند، افتادن به آتش همانا مقام رسالت ابراهیم همانا. اما امامتش کی محقق شد؟ امامتش در اواخر عمری که بعد از این که اسماعیل حدود 13 سال شد، امر شد که برو این فرزندت رو قربانی کن، که آمد پیش اسماعیل که انی ارا فی المنام انی اذبحک، من دیدم در خواب که تو رو ذبح میکنم. و خواب انبیا وحی است، نه خواب به عنوان خواب دیدن ما، تعبیر نمیخواد، اون خود متن وحی است. انی ارا فی المنام انی اذبحک، اونم تا شنیدین رو حضرت اسماعیل چی گفت؟ افعل ما تو عمر یا ابتا، افعل ما تو عمر، هر چی که امر شدی انجام بده، من رو از صابرین خواهی یافت ان شاء الله. این نگاهی که اینجا ابراهیم تسلیم شد، او رو به مقام امامت رسوند. یوسف صدیق رو ببینید، یوسف صدیق 10 سالگی مبتلا می شود به چی؟ برادرانش میندازنش تو چاه تا کشته شود. بعد که اون در حقیقت کاروان میاد و اون رو از چاه نجات میدن، برده‌ای میشود فروخته شده، میبرنش تو بازار بردگان در مصر، اونجا عزیز مصر اون رو میخرد به عنوان یه برده. بعد این برده مدتی که اونجا گل بکند و بتواند اونجا خدماتی داشته باشد، مبتلا به چی میشود؟ عشق زلیخا. دوباره تمکین نکردن در اونجا و اجابت نکردن، زندان. نزدیک 12 سال زندان، خیلی زیاده ها، اونم به تهمت چی؟ ناپاکی. خیلی ابتلاء سختیه، یوسف صدیق به تهمت ناپاکی در زندان، اونم خلاصه با سختی های زندان. تا اون مراتب بعد که پیش میاد که اون خواب عزیز، خواب پادشاه فرعون مصر و اون مسائل، یعنی جریان انبیا. مریم مقدس، خدای سبحان مریم رو که اونجور برای در حقیقت پدر و مادرش قرار داد، بنت عمران، این مریم که خادمه سلام الله علیها، که خادمه معبد شده بود، از اول نظر خدا شده بود، انی نظر تو مافی بطنی لک محررا، در راه خدا آزاد شده بود. در مثلا اون حسادت قدیسانی که اونجا بودن، میدیدن که این مریم چقدر محبوب خداست. زکریا سلام الله علیه نقل میکند که هرگاه میرفت پیش مریم، خدا طعام آماده در غیر فست برای مریم آورده بود که این رو از جانب خلاص بهش برای او میآمد. متهم میشود، یعنی خدا مبتلاش میکنه به چی؟ فرزند آوردن بدون همسر. خب این یه دختری مقدسه مبتلا بشود به این که حامله بشود، چه تهمتی بالاتر از این امکان پذیر است؟ خدا ببین چه ابتلایی که بگه یا لیتنی کنتو متو قبل هازا، یا لیتنی متو قبل هازا، کاش که قبل از این مرده بودم، این حادثه رو نمی دیدم. اما خدای سبحان وقتی این فرزند به دنیا میاد، میگه برو جلوی مردم تو ساکت باش، اشاره به این کودک بکن. وقتی میره کودک در این ابتلای عظیم به سخن میاد که انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا و همچنین ادامش، که کودک برای گواهی طهارت مادر خدای سبحان کودک نوزاده به دنیا آمده رو به حرف در می آورد. همچنان که وقتی یوسف از اون قصر خارج شد و قلقت الابواب و اون مسائل که وقتی خواست خارج بشه قفل ها گشوده شد، تا آخرین در رسید به عزیز مصر جلو در بود. زلیخا دست پیش گرفت، گفت سرنوشت کسی که نگاه سو به همسر تو داشته باشد چیست؟ اونجا کودکی در اونجا بود، خدا گفت اون کودک به صرف بیاد و او شهادت بدهد، که گفت اگر اون کودک گفت اگر لباس یوسف از جلو پاره شده باشد یوسف مقصر است، اگر لباس یوسف از پشت پاره شده باشد معلوم یوسف در حال فرار بوده و او از پشت گرفته، اگر یوسف از جلو پاره شده باشد لباسش، یعنی یوسف داشته او را تعقیب میکرده و این داشته خودش را در میره. نگاه کردن دیدن لباس یوسف از پشت پاره شده. برهانی رو این کودک اقامه کرد در اون کودکی که طهارت یوسف رو ثابت کرد. ابتلاعات الهی عظیم هست، اما خدا راه نجات رو توش قرار میده. تو اوج سختی حتی مثل یک کودک و نوزادی به حرف در بیاد برای شهادت. ابراهیم خلیل در آتش افتاد، اما همون خدایی که اجازه داد وقتی اسرافیل و میکائیل این وقتی که از منجنیق پرتاب شد، چون آتش انقدر زیاد بود نمیتونستن بیارن بندازنش تو آتش، منجنیق رو شیطان به اینها تعلیم داد که پرتش کنن از دور به سوی آتش. از اون جایی که پرت کردن تا به آتش برسد چند ثانیه طول میکشد. اسرافیل آمد گفت من ملک موکل بر بادم، اگر اجازه بدی با باد آتش رو میبرم. گفت نه، اما الیک فلا. میکائیل گفت من ملک موکل بر آبم، اجازه بدی باران رو با شدت الان بر این آتش مسلط میکنم تا خاموش شود. گفت نه. جبریل آمد گفت حاجتی داری؟ گفت اما الیک فلا، به تو نه. گفت پس از خودش بخوا، از خودش بخوا. گفت علمهو به حالی کفا ان سؤالی، داره میبینه منو. حالا این کجاست؟ رو هوا تو منجنیقی پرت شده، داره میره سمت چی؟ آتشی که مسافتش رو ذکر میکنن چندین خلاصه صد متر در چند صد متر باشد. همه مردم ایزوم جمع کردن در یه مدتی آوردن آتشی که یه جوری باشد تو تاریخ ثبت شود. بعد گفت خب پس از خودش بخوا. گفت علمهو به حالی، داره میبینه منو. چی از این بیشتر؟ جسم من که میسوزد، آتشم که میسوزاند، اونم این آتش. جبرئیل از ابراهیم ناامید شد، رو کرد به خدا، خدایا یه موحد در عالم است اونم داره میفته تو آتش. گفت مثلک یخاف الفوت. خدا جبرئیل تو ملک اعظم مایی، بالاترین فرشته مایی، اما تویی که میترسی که اگر افتاد تو آتش تمام دیگه، پس باید قبل از آتش یه کاری کرد. اما خدا چه کرد؟ ابراهیم افتاد تو آتش، اما آتش رو چی کار کرد؟ میتونست قبل از افتادن ابراهیم آتش خاموش شود، میشد. میشد ابراهیم به آتش نیفتد، میشد. میشد راهکاری پیدا کند که ابراهیم جوری در حقیقت قرار بگیرد که آتش همه اینا میشد. اما خطاب کرد به همون آتش که آتش مأمور خداست. قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. اینجاست که ابتلا اگر توش اون تحمل ایجاد شد، همون فرصتی می شود، عظمتی می شود که او انسان رو بالا می برد جامعه رو اوج میدهد. یه جامعه تو راحتی فقط رشد نمی کند، استعدادها تو وقت شدت به فعلیت میرسد، شدتها انسان رو بزرگ میکند. در نظر بگیرید که اگر یه موقع یه کسی مثلا رشته فوق تخصص بیارن ازش امتحان کلاس اول رو بگیرن، بهش بر نمیخوره؟ بگن بنویس آب بابا، بر میخوره. یه کشتیگیر قهرمان جهان رو بیارن با یه نوجوانی بگن حالا با این بیا نه از باب پهلوانی بخواد مثلا خودشو بزنه زمین و نه، بگن نه رقیب تو اینه، اصلا تو در خیلی بهش برمیخوره که یه نوجوان ضعیفی بیاره در جلوش قرار بدن، بگن تو اگه اینو بردی این چه قهرمانیه، چه افتخاری میشه. این نگاه که قدر باشد پهلوان در حد او، ابتلا اون قدریست در مقابل ما که میخواد ما رو قوامونو به فعلیت برسونه، که بر او که غلبه میکنیم بگن بر این غلبه کرد و این شخصیت بزرگ است. لذا انبیا این گونه بودند، اجتماعات مؤمنان هم همین گونه هستند. هرچه به سوی آخر الزمان میرویم ابتلاعات شدیدتر میشود، ابتلاعات پیچیده تر میشود. وقتی جریان سحره فرعون پیش آمد که اونها آمدند مقابل موسی علیه السلام قرار گرفتن، خیلی این جریان سحره عظیم، من اشاره میکنم فرصت نیست قصهشو بگیم. گفتن تو میندازی یا ما؟ موسی علیه السلام فرمود شما بندازید. اونا انداختن، وقتی هبال و اسیشون رو ریسمون ها و عصاهاشون رو انداختن، همه اینها خلاصه شدن به اصطلاح مارها و اژدهاهایی که حرکت میکنن. چشم مردم سحر و اعیان الناس پر شد از این. اونجا بود که موسی علیه السلام ترسید. از چی ترسید؟ از اینها ترسید؟ نه، ترسید که نکند این مردم با دیدن این به اصطلاح چشم بندی ها حقیقت رو نبینند، واقعیت تو چشمشون پنهان بماند. قلنا لا تخف، خدا میفرماید به موسی گفتیم قلنا لا تخف انک انت الاعلا، تو به واقعیت و خدا منسوبی، اینها همه به ظاهر و دروغ منسوب است. وقتی موسی علیه السلام انداخت، تمام تلقف ما یعفکون، اون چه که اینها سن اینها بود، نه ریسمان رو خورد، نه عصا رو خورد، نه چی رو خورد؟ بالاتر از خوردن ریسمان و عصا، خوردن سحر اینها بود. سحر اینها رو باطل کرد، مردم چشمشون باز شد که اینا سحر بوده. لذا سحره دیدن، چشمبندی اینها رسوا شد، نه سحر. اگر نمی گفتن این یه ریسمان عصای بزرگتری بود، عصاهای ما رو این عصای بزرگتر خورد، عیب نداشت، می گفتن این چی هستش؟ سحر بالاتره. اما سحر رو باطل کرد، یعنی دیدن مردم اینا که همه ریسمان و عصای افتاده است، حرکت ندارد، همه دروغ بود، باطل بود، چیزی نبود. اینجا مهم بود که چشمبندی رسوا شود. جنگ شناختی بود، دقت میکنید، این جنگ فیزیکی نبود. جنگ های آخر وقتی اینجوری شد، جنگ رسواییم. لذا فالقی السحرة ساجدین، اینها اینجا بود که به سجده افتادن، چون تو این ابتلا اینا عالمان زمانشون بودن، فهمیدن سنخ علم موسی از سنخ علم اینها نیست. لذا دارد که اول که موسی آمد، موسی نگاهش به آسمان بود، اینها نگاهشون به زمین بود. اینها نگاهشون به زمین بود چون فکر میکردن که زمین است که نجاتشون میده، روایت زمینی. موسی نگاهش به آسمان بود، اینا از اول گفتن این نگاه این با نگاه ما متفاوت، قبل از معارضه و مبارزه شون. گفتم اصلا این نگاهش به اینجا نیست، توجهش به اینجا نیست، ترسی ندارد که ما 70 نفریم و او 1 نفر. برای او اصلا احساس این خیلی زیباستا. یعنی اگر کسی که تو جنگ و ابتلا وارد می شود، نگاهش به آسمان است، نگاهش به دست خداست، نگاهش این است که از اونجا امداد می آید. من توان دارم، قدرت دارم، اما به قدرتم وابسته نیستم. تمام مسئله ابتلا حول این نقطه است که انسان شکسته شود پیش خودش و خدا، نه پیش مردم. پیش چی؟ پیش خدا شکسته شود. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. ما شما رو مبتلا میکنیم به خوف، مثل جنگی باشد، ترسی باشد، و لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، قحطی ها، فشار ها، و نقص من الاموال والانفس والثمرات. گاهی فرزندی از دست میدید، گاهی شهیدی تقدیم کردید، همین جور من الانفس والثمرات و بشر الصابرین. اینجا اگر پیش خدا شکسته شدید و گفتید خدایا صابرم، الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. من به خودم نبود. وقتی ایوب نبی، خیلی اینم زیباست، ایوب نبی شاکر بود، بنده شاکر خدا، شیطان گفت این که شکر میکنه که مهم نیست. ایوب 12 پسر دارد، پسراشو میبیند کیف میکنه، این همه مال و اموال دارد، خب میبینه کیف میکنه. شاکر نباشه چی؟ خدا به شیطان فرمود ایوب بنده شاکر من است، نه به خاطر نعمت ها. گو اگر میخوای ببینی شاکره یا نه، منو مسلط کن بر اموالش و اولادش، ببین بعدش شاکره یا نه. خدا اجازه داد ابتلاعات، ببینید خدا اجازه داد. این آمد، اونم برای اولیاءش ها، شیطانو به هر کسی اجازه نمیده خدا، با برای اولیاءش. در یک شب تمام اموال ایوب سوخت در آتش، ملکش، اموالش، نمیدونم انعامش، یعنی گوسفندانش، تمام چیزایی که داشت در یه آتش سوزی همه چی شد، از دست رفت. وقتی آمد پیش ایوب به عنوان یکی از چوپانان، دید زبان ایوب در شکر کم نشده، خدایا شکرت، اموالی بود خودت داده بودی، مربوط به خودت بود، من یه مدتی در دست من امانت بود، امانت تو پس داد. گفت خب این نشد. فردا زلزله آمد، تمام فرزندانش زیر آوار مردن، 12 پسرش یک جا. آمد اینم به عنوان یکی از کسانی که اونجا حضور داشته، نه به عنوان شیطان، گزارش داد ایوب کجا بودی؟ زلزله آمد، این بچه های تو زیر آوار چه ناله ها کردن، چه استمداد، کسی نبود تا زیر آوار به بدترین وجه و فجیع‌ترین وجه از دنیا رفتن. خب با دل بابا می سوزد، پدر است. وقتی فرزند پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، از دنیا رفت، پیغمبر گریه می کرد. گفتم شما چرا گریه میکنی؟ شما که دیگه خیلی خداشناس و موحدی، چرا گریه میکنی؟ گفت من پدرم، نارضایتی نمی کنم، شکایت ندارم، اما دل من در حقیقت می سوزد. ایوبم دلش سوخت، 12 فرزند است، اما زبانش رو با خدا اینجور قرار داد، خدایا اینها در دست من امانت بودن، می ترسیدم نکند تا انتها نتوانم امانتم رو درست نگه دارم، اون چه که تو دادی. خدایا شکر تو که امانتت رو درست به تو برگرداندم، تا وقتی که اینها خوب بودن این امانت ها رو به تو برگردوندم. شیطان ناامید شد، آمد میان خلاصه شیاطین دیگه فریاد کشید که بیاید، امیرانش رو صدا زد، آمدن. گفت من در مقابل ایوب ناامید شدم، هر کاری کردم نشد. گفتن چرا غافلی از همسرش؟ او همسرشو داره، این نقطه اتکاش همسرشه. همسر ایوب دختر یوسف نبی بود. دورانی که یوسف عزت داشت، عزیز مصر بود، ازدواج کرد و فرزندانش در دوران عزتمندیش به دنیا آمدن و فرزندان او در دوران مکنتش رشد کردن، لذا تو دربار بزرگ شده بودن. حالا یوسف از دنیا رفته دیگه نیست، این جریان مال بعد از یوسف است. اما دختر یوسف، این خانوم بعد از اینکه ایوب این دو مصیبت رو دید، به مصیبت سومی مبتلا کردش شیطان او را، که به طوری که فقر شدید ایوب و شبهات در رابطه با مریضی او که درست نبود باعث شد مجبور شود بره کنار شهر. ایوبی که سفره‌دار شهر بود، هر شب در خانش مهمانی بود، این در حقیقت کریمان سفره‌ها داشت، باعث شد بره کنار شهر در یه گوشه زندگی کنن در فقر مطلق. این خانم می اومد تو شهر صبح، می رفت کنیزی، خانومی که تو اوج مکنت بوده، سنش زیاد است، نه تو جوانی باشد، در یه سن زیادی که شاید حدود مثلا 60 خورده 70 سال داشته اون موقع. ببینید یه کسی 70 سال تو مکنت زندگی کرده باشد، تو دارای بد، حالا مجبور کلفتی. این می آمد خانه های مردم کار می کرد، از صبح تا ظهر ظرف می شست، غذا مثلا رخت می شست، جارو می کرد، این کارا رو می کرد. ظهر که می خواست برگردد، قسم اینا تعبیر روایت و نقل است، قسمتی از غذای سفره یا تهمانده سفره، این دوتا هر دو آمده، به او داده می شد به عنوان اجرت، می آورد پیش ایوب، با هم می خوردن. این غذای کار می کرد تا غذاشون رو تأمین کنن. بعد از اینکه اینا گفتن چرا از همسرش غافلی، گفت خوب راست میگید. آمد شایعه کرد تو شهر که ایوب مریضی واگیردار دارد، اگر کسی بهش کار بده، به همسرش، چون همسرش با او زندگی میکند، شما هم دچار مریضی میشید. دروغ. این خانوم صبح آمده در هر خانه‌ای رو که متعارف بوده میزده، کار بهش میدادن، گفتن ما امروز کار نداریم، در رو باز نکردن. تا ظهر اون روز تو کوچه ها همینجور دیگه، ظهر ناامید داشت برمیگشت، شیطان آمد جلوش به عنوان یه شخص گذر، گفت خانم شما کی هستی که امروز اینجور خلاصه در بدری؟ گفت من همسر ایوبم. نمک به پاشه به زخمش. همسر ایوب، دختر یوسف، یاداوری دوران شوکت و عزت. بعد اونجا دارد که گفت بله. گفت پس کو اون شوکت یوسفیتون؟ خیلی سخت آدم یاد بیارن اون تو این، اونم این موقع صبح تا ظهر همه بگن نه، اونم برای کلفتی، اونم برای خانوم اینجوری، اینم حالا نمک بپاشه در آخر سر. گفت خدای سبحان، بندگانش رو گاهی با دارایی و مکنت آزمایش میکند تا صفات شکر در وجود اونها جلوگر شود، و می پسندد بر بعضی بندگانش که با سختی و فقر و مریضی تا صفات صبر در وجود اونها تجلی پیدا کند. ما چگونه شاکر باشیم خدا را که پسندید برهه طولانی از عمرمون رو با مکنت تا صفات شکر در ما متبلور بشود، و پسندید بر ما، ببین جمله رو، پسندید بر ما دورانی را که با سختی باشد تا صفات صبر هم در ما جلوه بکند. ما چجور شاکر این خدا باشیم هر دو رو بر ما پسندید. میگه اونجا شیطان یه ناله بلندی کرد و رها کرد اینها رو، و بعد خداوند به در حقیقت ایوب اونجا وحی کرد و ایوب اونجا بود که از خدا شفا رو خواست که رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، خدای به من سختی رسیده تو هم ارحم الراحمینی، نگفت بردار، گفت به من سختی رسیده تو هم ارحم الراحمینی. چقدر زیبا، رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. عزیزان من، ابتلا صدا برای بیداری است. اگر ما صدا برای، خدا رحمت کند، بعضی از بزرگان رو میگفتن من اگر مراقبه روزم خوب بود شب وقتی میخواستن صدام بزنن برای بیدار شدن نماز شب میگفتن مرتضا بلند شو، آقا مرتضا، آسد مرتضا بلند شو. بعد اگر یه موقع کمتر میشد میگفتن مرتضا بلند شو، اگر کمتر میشد میگفتن مرتضا بلند شو، اگر کمتر میشد یک تشرم به هم میرفتن. میفهمیدم مراقبات روزم باعث میشود صدای برای بیداری متفاوت باشد. گاهی انسان با یه حادثه کوچک بیدار میشود، گاهی انسان با یه حادثه بزرگتر باشد. مراقب باشیم، ابتلاعات صدای برای بیداری، صدای خداست. خدا با افعالش با ما صحبت میکند، قوله فعله، خدای سبحان با افعالش با ما داره صحبت میکند، چه تو نظام فردی چه تو نظام اجتماعی. لذا اگر فهمیدیم مقصود خدا از این فعلش با ما چیست، جوابش رو اجابت کردیم و درست دادیم، برداشته میشود. اگر اصرار کردیم نفهمیدیم، خواستیم راه دیگری بریم، اون وقت نتیجه نمیده. لذا اینا ببینید سنن الهی حاکم است که جریان ابتلاعات جریان رشد است، جریان بیداری است، جریان رساندن به مرحله بعد است. تو این نگاه اون موقع آیا جنگ مذموم است یا ممدوح است؟ تو این نگاه آیا شدت ها مذموم است یا ممدوح است؟ نمیگیم کسی طلب جنگ کند، نمیگیم کسی طلب شدت کند. خدا گفته مراقب باشید که اگر طلب شدت کنید از رو میبرمتون. یه کسی شب هشتم به اصطلاح محرم بودش، در رسای حضرت علی اکبر که میگفتند، این که خدایا کاشکی من یه فرد بچه دار نشده بود، کاشکی من یه بچه داشتم میرسید به این سن و اینجور جلوی من از دنیا میرفت و من ثواب این اجرها و که گفتن، چون بچه نداشت نمیدونست یعنی چی. بعد میگن گذشت و بچه دار شد و این بچه رسید به سنش، همین 18-19-20 سال و پسرش، و بعد یه دفعه مریض شد. اینم یادش رفته بود چه عهد و شرطی خودش کرده، خدا رحمت کنه، این آیت الله احمدی میانجی نقل میکرد. بعد میگفت این بچه رسید به این سن و بزرگ شد و یه دفعه مریض شد. هرچی دکتر بردن گفتن ما تشخیص نمیدیم، این مریضی ساده است ولی نمیدونیم چرا خوب نمیشه. وقتی ناامید شد یه دفعه یادش افتاد 20 سال پیش چه حرفی زده، حالا تقاضا کرده دیگه، حالا پیش آمده. رفت پیش امام حسین علیه السلام، گفت آقا جان من غلط کردم، اشتباه کردم، نفهمیدم، نمیدانستم بچه دار شدن چیه، از دست دادن بچه چیه، نمیدونستم اینقدر سخته، لذا خلاصه عذر میخوام، به اندازه دیه کاملش پرداخت میکنم، این رو به من برگردونید. انسان تقاضای ابتلا نباید بکنه، از خدا نباید سختی رو بخواد، از رو میبرنش چون طاقت نه. اما تا ابتلایی که خودش پیش بیاد طاقتش رو انسان دارد. خدا بدون طاقت ابتلا برای انسان ایجاد نمی کند. پس اگر می بینیم تو زندگی فردی یا اجتماعی ابتلاعاتی پیش میاد، بدونیم قدرت این اجتماع و این مردم بالا رفته. جنگ های آخر الزمانی شدیدترین ابتلاعات است. ابتلاعاتش عمدتاً شناختی است. این نکته رو بگم تا انشاءالله بیشترش رو برای شب دیگری بگذاریم. می‌فرماید در نزدیکی‌های ظهور اختلافات و ابتلاعات بین مؤمنین ایجاد می‌شود، نه بین مؤمنین و کفار، به طوری که انقدر اختلاف بین مؤمنین شدید می شود، یتفل بعضهم فی وجه بعض، آب دهان به صورت هم می دازن از روی اختلاف، به هم دیگه ناسزا میگن از روی اختلاف. بترسیم این ایام سر مسائل جزئی مؤمنین تو پوست هم نرن، مقابل هم قرار نگیرن، نکنه ما شروع کننده این اختلافات بشیم، نکنه دشمن وقتی ببیند این اختلافات ما رو روش زیاد بشه، بخواد پر روی بکند، احساس بکند دیگه اون صلابت در اون دمایندگان ما نیست، اون جسارت ها رو امروز اون مرتیکه ملعون انجام بدهد. البته باید هیئت ما با صلابت و قدرت خودشو نشون بده، اما اگر عقبه کار به جوری بشود ببینن مردم در اینجا منتظرن شکست اونها رو، ببینن خوشحال میشن شکست اونو، اگر یه همچین صحنه‌ای پیش بیاد قطعا اونم تاخت و تازشو بیشتر میکند، قطعا اونم تعدی و جسارتشو بیشتر میکند، چون میدانه اون شکست باعث میشود دو دستگی در بین مردم هم شدیدتر بشود. لذا باید در مقابل این جسارتی که او کرده هم هیئت ما این نکته رو حتما باید اونجا عنوان کنن. من قبلا این رو عرض کردم، توییت های این ملعون باید جزو این مفاهمه نامه به عنوان اون به اصطلاح موضع رسمی تلقی شود. نباید بگیم اینا مصرف داخلی دارد، رئیس جمهور یه شخصیت حقوقی است، یا امر حقیقی نیست که فقط بگیم یه فرد داره اظهار نظر میکند. بالاترین شخصیت حقوقی مملکت است، تهدید به ترور میکند اون دیپلمات های ما رو که رفتن اونجا، تهدید به زدن میکند همون موقعی که در حال مذاکره است. این باید توییت ها چی دیده بشود؟ به عنوان تعدی در مذاکره عذرخواهی میخواد، جبران میخواد. باید اینا رو ما به عنوان متن توافقنامه حتی ذکر بکنیم، که فقط این که میگیم تعدی به هم نکنیم، تهدید نکنیم، نه یعنی کسان دیگه، خود رئیس جمهور در مرکز تهدیدها قرار دارد. خب این رو میخواستم عرض بکنم که بالاترین ابتلاعات رو خدا برای امام حسین علیه السلام قرار داد. چرا؟ چون بالاترین شخصیتی بود که در عالم قدرت و تحمل بروز این تحمل این مصائب رو داشت، که ما اعظم مصیبتن مصیبتن ما اعظم، این از این عظیمتر جلت و عظمت مصیبت و که فی السماوات و الارض، شاید جزو عظیمترین مصیبت هایی که بر امام حسین علیه السلام پیش آمد مصیبت شش ماهه بود. عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین، در ره معبود بی همتای خیش همتی مردانه کردی یا حسین. من اجازه میخوام از حاج آقای مطیعی عزیز یک قدری از بقتر رو بخونم، هرچند زبان شیوای حاج میسم ماست که اینها رو مزه‌دار میکند و مصیبت رو آشکار میکند. میگه وقتی امام حسین علیه السلام همه یارانش از دست رفتند و شهید شدند، همه اهل بیتش شهید شدند، آمده ولما فجع الحسین علیه السلام، وقتی که امام حسین همه اهل بیتش و ولدهی و لم یبق غیره و غیر النساء و الاطفال، فقط زنان موندند و بچه ها و همچنین امام سجاد که مریض بودن، نادا هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، آیا کسی هست که از حرم پیغمبر دفاع بکند؟ هل من موحد یخاف الله فینا، آیا اهل توحیدی هست که از خدا بترسد به ما کمک کند؟ هل من مقیس یرجو الله فی اقاستنا، کسی باشد به فریاد ما برسد؟ این تصور بکنید امام حسین علیه السلام است جلوی زن و بچهش داره این بیان رو میکنه.
هل من معين يرجو ما عند الله في إعانتنا وارتفعت اصوات النساء بالعبیل. وقتی این صدا رو از امام شنیدن صدای زنان بلند شد بر گریه. فتقدم علیه السلام الى باب الخیمه. حضرت آمدند در خیمه ها. حالا نگاه بکنید، حضرت نگاه میکند خیمه های اصحاب بر پاست اما هیچ کدام نیستند. خیمه های اهل بیتش رو میبیند، علی اکبر رو، عباس رو، خیمه ها همه خالی. دیگه آمد دم خیمه های خانم ها و امر ایاله بالسکوت و ودعهم، با اونها ودا کرد. بعد از اینکه با اونها ودا کرد فقال ناولونی علی ابن الطفل حتی اودعه، این طفل صغیر رو هم بدید من باش خداحافظی بکنم. من نگاهم این است که وقتی صدای هل من ناصر و هل من معین حضرت بلند شد، شاید زبان حال این باشد این طفل آنچنان میگریست که پدر من هستم. وقتی علی اکبر رو گرفت فناولوه السبی فجعل یقبله و هو یقول، دائم رو میبوسید در حالی که میگفت ویل لها اولاء القوم اذا کان جدك المصطفی خصمهم. چطور میخوان جلوی پیغمبر سر بلند کنن در حالی که تو رو کشته باشن؟ بعد میفرماد نگاه کرد دید این بچه چقدر تشنه است، اوورده جلوی قوم میگه یا قوم قد قتلتم اخی، شما برادرم رو کشتید، عباسم رو کشتید و اولادی علی اکبرم رو کشتید و انصاری همه یارانم رو کشتید و ما بقی غیر حاضر طفل. برای من غیر از این شیر خور باقی نمانده. اما ترونه کیف یتلذذ عطشا، نمیبینید چگونه لبهاش به هم میخوره از شدت عطش؟ من غیر زن بد، این که دیگه با شما مجاهدتی نکرده، مقاتلهی نکرده. اِلَّمْ تَرْحَمُونِ فَرْحَمُوا هَذَا الطِّفْلَ الرَّزِيِّ. میگه و بینما هو و کذالک، در حالی که داشت با اونها احتجاج میکرد اون ملعون خطاب کرد چرا ایستادی؟ به هر ملعه گفت چه منتظر چه هستی؟ گفت نمی بینی سفیدی رو؟ گفت پدر رو یا پسر رو؟ گفت هر کدام که جانسوزتر است. و بینما هو کذالک از اتاه سهم له ثلاث شعب، تیری سه شعبه، من ظالم و هو هرملة ابن کاهل الاسدی، فذبح الطفل من الاذن الى الاذن. صلى الله عليك يا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا